اونا رو به صورت تصویری از طریق ایران صدا ببینید و از طریق رادیو فرهنگ بشنوید.
در جستجوی معنا. کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ.
بیا رهتوشه برداریم، قدم در راه بگذاریم، کجا هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشان تصویر، بدان دستش گرفته رعیتی ضرب افت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دیر، کجا هر جا که پیش آید، به آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا بر خیشتن هموار باید کرد رنج آب یاری کردن باقی کزان گل کاغذین روید. بیای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است، بیا رهتوشه برداریم، قدم در راه بی فرجام بگذاریم. به نام حضرت سلام جل و علا. سلام به شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی شبکه فرهنگ. خوشحالم از این که بار دیگر در خدمت شما نازنینان ارجمند هستیم با برنامه در جستجوی معنا، و غنیمت دان حضور جناب دکتر امیر عباس علی زمانی هستیم در این برنامه نیز، و افتخار این رو دارم که گفتگو کنم با ایشون درباره مفهوم تنهایی و معنای زندگی، آنگونه که در این چند برنامه که در خدمت شما بودیم، یعنی قرار دوشنبه های ما با برنامه در جستجوی معنا بوده. اما وظیفه خودم میدونم، تسلیت هم عرض کنم خدمت شما عزیزان، شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو و شعری که در آغاز خوندم، پاره ای از شعر بلند چاوشی از مرحوم میم امید مهدی اخوان سالس بود به یاد برادر و دوست بزرگوارم جناب آقای دکتر روح الله رجایی، سردبیر محترم روزنامه جامعه جم، که امروز دیگر تاب ماندنش نشد و تسلیم کرونا شد. امیدوارم که شما نازنینان ارجمند سلامت باشین و خوشچین خرمن دانایی آقای دکتر علی زمانی باشین مثل همیشه. با برنامه در جستجوی معنا در خدمت شما هستم. اما مثل همیشه در آغاز برنامه سلام عرض میکنم آقای دکتر علی زمانی عزیز خدمت شما. البته عرض تسلیت هم دارم به خاطر شهادت حضرت جواد الائمه و دوستانی مثل همیشه گفتگومون رو آغاز کنیم با سلام علیکی با شما و شنوای سلام علیکی شما هم با شنوندگانمون باشیم و باز هم از تنهایی بگیم و از تنهایی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه جویندگان معنا و سالکان طریق حقیقت و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله در این برنامه ای که داریم در مسیری گام برداریم که مسیر معنا هست و به سوی اصالت و معنویت گام برداریم. من ابتدا یک چند بیت از یک غزل طولانی را به عنوان آغاز سخن میخونم. کشید این دل گریبانم به سوی کوی اون یارم، در اون کویی که می خوردم گرو شد کفش و دستارم. ز عقل خود چو رفتم من، سر زلفش کشیدم من، کنون در حلقه زلفش گرفتارم گرفتارم. چون می هر دم فزون باشد، ببین حالم که چون باشد، چنان میهای صد ساله چون این عقلی که من دارم. امیدوارم انشاءالله ما هم در این وادی که وادی معنا هست گرفتار بشیم و در کمند در حقیقت عشقی که ما را به سوی خودش بکشانه پیش بریم
انشاءالله. خواستم بگم آقای دکتر در ظرف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا،
سرها بریده
ببینی بی جرم و بی جنایت. امیدواریم که شربتی که میشه گفت شیرینی معنا داره در کام همه ما ریخته بشه انشاءالله. آقای دکتر، هفته گذشته ما راجع به تنهایی از خود صحبت کردیم، تنهایی از دیگری و تنهایی از هستی و همون تنهایی وجودی و اگزیستان، و این سگانه رو که خیلی هم مورد توجه در قرن اخیر، در بهتر بگم در سالهای اخیر، هم به لحاظ فلسفه اگزیستانسیالیسم و هم روان درمانگری اگزیستان که در واقع تنهایی یکی از مؤلفه‌های مهم است در این حوزه از درمان، و اشاره کردین به خود فراموشی و یافتن خود و بحث این که دین اصولا اومده تنظیم ارتباط کنه، تنظیم ارتباط با خودمون با دیگری و تنظیم ارتباط ما با هستی رو در واقع به نوعی عهده‌دار شده. اگر موافق باشین این جلسه ما برسیم به یکی از مفاهیمی که بسیار بسیار در فلسفه تنهایی و بحث از تنهایی مهمه و اون حضور دیگریه. دیگری چرا مهمه برای ما؟ برای اینکه اصولا ما وقتی تنها هستیم یعنی یک رابطه معنادار با دیگری نداریم، انگار دیگری اصلا وجود نداره، چه در رابطه با خودمون چه در رابطه با دیگری که حالا تنهایی از دیگری مطرح میشه، و حتی در تنهایی وجودی هم در واقع انگار ما با دیگری اون رابطه‌ای که باید انگار برقرار نمی‌کنیم. در این حال من جمله‌ای که هفته پیش از لارس اسفنسون گفتم دوست دارم بار دیگه تکرار کنم برای مقدمه، و اون این که ما وقتی یه رابطه معنادار نداریم، یک دیگری وجود نداره که بتونیم باهاش خودمون رو در میون بگذاریم، خیلی حالمون بد میشه و آتش ارتباط داریم، و در این حال که آتش ارتباط داریم این تنهاییمون ما رو به این سوق میده که نتونیم با دیگری ارتباط خوبی برقرار کنیم. و یادمه من جاهای مختلفی درس آموز شما بودم، اینکه پیشتر از عنوان تحت موضوع پارادوکس دیگری هم صحبت کردیم، تناقض نمایی در واقع حضور دیگری. خب اجازه میخوام از شما که اصلا سوال آغاز این گفتگومون این باشه که دیگری و تنهایی چه نسبتی با هم دارن؟
ببینید، همونطوری که جناب علی مقدمتا فرمودین، تنهایی معمولا یا تنهایی از خود هست یا تنهایی از دیگری. تنهایی اگزیستانسیال یه داستان خیلی پیچیده و جدایی داره که واقعا مربوط میشه به یک دوره خاصی، و عرض کردم زمانی که مثل این که چراغ جهان خاموش میشه، چون این تعبیری که قرآن راجع به خدا داره تعبیر فوق‌العاده زیباییه، الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکاتن، مثل این که این چراغ خاموش میشه. خب وقتی یه جایی چراغ خاموش میشه تاریکی میشه و ظلمت میشه و آدم ها تنها میشن. وقتی نیچه در همون کتاب چنین گفت زرتشت، در واقع از قول اون زرتشت در واقع پیامبر ایرانی که مورد علاقه نیچه بوده، البته حرفهایی بر زبان او میذاره که بیشتر بیان فلسفه خودش هست. شاید عناصری که در زرتشت بوده، اون اهمیت به شادابی و طرب در نزد نیچه با ارزش بوده، ولی بعضی از حرفا رو هم بر زبان او میذاره که روح نیچه، روح زرتشت هم از اون بی‌خبره واقعا. و از جمله لذا میخوام بگم زرتشت نیچه الزاماً اون زرتشت تاریخی و واقعی نیست در واقع.
گمانم یونگ هم در واقع در اون سمینار معروفش اشاراتی به این موضوع
میکنه. ببینید اونجا میگه کسی چراغی در دستش هست و میاد در وسط شهر در چارسوقی که محلهی که همه جمع هستن و در روز روشن با چراغ میگرده. بعد میگن چرا چراغ به دست گرفتی؟ روز روشن، آفتاب تابان هست. میگه من دنبال خدا میکردم. بعد بهش میخندن، مضحکش میکنن و اون جمله معروفش میگه که نه نخندید، دوره تاریکی فرا رسیده و خدا مرده است و خدا گم نشده و ما باید از این به بعد بدون خدا زندگی کنیم. و اون جمله معروفی که خدا God is dead در واقع، خدا من در غرب مرده است. و این داستان جدای انسان از هستی، چون میدونید انسان با هستی باید دیالوگ داشته باشه، اون تعبیری که هایدگر میگه واقعا آهنگ هستی و شنیدن از هستی. ما نیازی به این نداریم واقعا بریم نظام های فلسفی را بخوانیم. اگر دیکانستراکشن کنیم و این قبارها را کنار بزنیم و از متافیزیک عبور کنیم، هستی با ما سخن میگه. منتها دوره جدید دوره یه که هستی با انسان سخن نمیگه. اینقدر حجاب زیاد شده و اینقدر پرده ها زیاد شدن که ما گوش شنوایی داریم و نه مثل این که صدا از اون سو میاد. و این سکوت، تجربه سایلنس یا تجربه اختفا، هیدننس در واقع، باعث شده که انسان در تنهایی مطلقی فرو بره و اون تنهایی اگزیستانسیاله. و این تنهایی اگزیستانسیال یا تنهایی وجودی خیلی عمیقه، یعنی انسان دیگه هستی را پناهگاه خودش تلقی نمی کنه، خانه خودش تلقی نمی کنه. اون تعبیر سکناگزیدن، چون باز مارتین هایدگر میگه سکونت کردن خودش خیلی مفهوم متفاوتیه با بودن در یک مکان.
دقیقا
سکونت یک جور تعلق خاطره. شما وقتی مثلا اهل یه جایی هستید، دلبستگی به اونجا دارید، خاطرات شما اونجاست، نمیدونم اجداد شما اونجا هستن، تاریخ شماست، اصلا شما در اونجا احساس امنیت میکنید، احساس آرامش میکنید. هستی از اون حالت سکونت خارج میشه، یعنی از اون محل سکونت خارج میشه و تبدیل به یک ابژه میشه. این فاصله بین سوژه و ابژه، فاصله بین انسان و هستی، تمام این مشکلات بعدی را به وجود میاره و تنهایی عمیقی که آدم داره و نمیدونه با کی حرف بزنه. این تنهایی اگزیستانسیال عرض کردم یه چیز جدیدی هست و جدید که میگم یعنی مال قرن، به ویژه اوجش را شما در قرن بیستم میبینید. اون دو نوع دیگر تنهایی، یعنی تنهایی از خود و تنهایی از دیگری، اون چه بسا قدیمی تر هم هست و عمیق تره. بحثی که امشب من میخوام مطرح بکنم و شاید چند جلسه در باره اون صحبت کنیم، ما چه نیازی به دیگری داریم واقعا و چرا دیگری برای ما اینقدر مهمه و چرا مثلا وجود ما پیوند خورده، عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای ما، بنده و این قوم خداوندانند. حالا حضرت حافظ میگه لب شیرین دهنان، ولی به طور کلی در واقع چرا چشم شیرین دهنان هم برای ما مهمه، گوش اونها هم برای ما مهمه، اساسا حضورش هم برای ما مهمه؟ چرا حضور دیگری اینقدر برای ما اهمیت داره؟ حضور دیگری وقتی ما بحث میکنیم به این دلیله که، یعنی رابطهش با بحث تنهایی از این جهته که تنهایی فقدان این حضوره، یا به تعبیری بگیم احساس فقدان این حضوره. من احساس میکنم که شنونده‌ای ندارم، احساس میکنم کسی مرا نمیبینه، یا احساس کنم که کسی خیره به من نمیشه، کسی من برای کسی مهم نیستم، کسی به خاطر من عشق نمیریزه، کسی عاشق من نمیشه، کسی نمیدونم درد مرا درک نمی کنه، کسی درد مرا درمان نمی کنه. یکی از وجوه تفاوتی که اتفاقا در یکی از کتاب‌های تنهایی دیدم بین تنهایی مدرن و تنهایی در دوران سنت همینه. تنهایی در دوران سنت با حضور دیگران و دیگری های بسیار هست، مثلا توی همون حماسه گیلگمش، مثلا در همه جا، در حتی مثلا اونجایی که رستم مثلا فرض کنید عشق میریزه بر سهراب، مثل که هستی داره باش عشق میریزه، واقعا سوگواری میکنه، همه دارن باش سوگواری میکنن. یا مثلا خود گیلگمش وقتی که ناله میکنه در فراق انکیدو، مثلا میبینید تمام جنگل، تمام حیوانات، تمام ماهیان حضور دارن و بر او عشق میریزن. ولی مثل این که در دوره جدید این حاضرانی نیستن و تسلیت گویندگانی وجود ندارن. دیگری، مقصود ما از دیگری، چون من باید اول مفاهیم رو توضیح بدم تا این بحث یه مقداری دقیق پیش بره.
که وقتی ما میگیم دیگری اصلا یعنی چی؟
یعنی چی؟ دیگری در حقیقت به چه معنایی است؟ من برای این که بخوام اجمالا یه توضیح بدم، حالا مثلا بعضی ها گفتن جز خود میشه دیگری، ولی این تعریف خیلی تعریف عمی هست. خود و جز خود مثلا، یعنی من وقتی خودم هستم و عالم خودم و علایق خودم و درون خودم و در درون خودم هستم، فروبسته در خودم هستم، یعنی سولیپسیزم در واقع هست، من میشم من. دیگری در واقع جز من هست، ولی گمان میکنم باید یه قیدهایی بهش بزنیم. جز من این که حضور داره، میبینه، میشنوه، توجه داره، التفات داره. مثلا این سنگ نمیتونه دیگری باشه، دیوار نمیتونه دیگری باشه. دیگری اونجاییه که در واقع بحث حضوره و بحث التفاته و بحث توجهه و بحث نگاهه. نگاه البته به اون مفهومی که سارت در کتاب هستی و نیستی به کار میبره، که صرف نگاه کردن نیست. شاید اون تعبیر نظری که قدمای ما میگفتن در نظربازی ما بی بصران حیرانن، من چنینم که نمودم دگریشان دانن، نظر خیلی عمیق‌تر از نگاهه. به هر حال ببینید، فکر میکنم دیگری که آگاهی داره، دیگری که شخصه، پرسونه، یه جور پرسون هم نباشه، یه پرسونیفیکیشن ما بهش میدیم، یعنی شخصیت بهش میبخشیم در واقع.
حالا دیگه چون دیگری که نمیتونه به طور کل مبهم باشه،
مبهم باشه، ما باید دیگری را مثلا، حالا این دیگری مثلا فرض بفرمایید پدر و مادر هستن، این دیگری معشوق انسانه، عاشق انسانه، این دیگری اعضای خانواده انسان هستن، دوست انسانه، دشمن انسانه، این دیگری حتی مثلا شما بالاتر چیز کنید، فرض بفرمایید خدا هست، این دیگری همه انسان ها هستن. حالا بعد انشالله میرسم که مفهوم دیگری در دنیای جدید خیلی مفهوم وسیعی پیدا کرده و تغییر ماهیت داده در واقع.
آی دکتر، اینجا این دیگری رو میتونیم یک ترجمه از بیرون از خود هم کنیم؟ هر چیزی که بیرون از ما باشه.
نه، هر چیزی که بیرون از ما خیلی عامه، یعنی تعریف به عام میشه.
درست.
اون چیزی که بیرون از ما از ممکنه یه ابژه بی آگاهی، بی حضور.
نه دیگه، با اون تعریفی که در واقع میتونیم از اون وچه پرسون در نظر بگیریم، هر کسی که بیرون از
دقیقاً ماست. یعنی این کس بودن یا پرسون بودن، پرسون، حالا پرسون هم نه به مفهوم الزاماً انسان اینجا مورد نظره، چون ممکنه ما با درختم اون رابطه را برقرار کنیم. یعنی ببینید اونجایی که حتی هستی، اگر شما بگید هستی ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، میشه دیگری. حتی کتاب یه معنا وقتی داره با شما سخن میگه و در حقیقت داره شما را، یا مثلا یک اثر هنری وقتی داره با شما حرف میزنه، ببینید حتی خود هستی هم عرض کردم، اگه هستی را شما براش شأن سخن گفتن قائل بشید و در حقیقت خانه وجود و زبان هستی قائل بشید، کاش که هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، میشه دیگری. بعد میایم این دیگری رو، حالا من تو تاریخ فلسفه کمی دنبال میکنم، یه سیری براش بیان میکنم از کتاب ضیافت افلاطون تا میرسه به کسایی مثل لویناس، تغییراتی پیدا کرده واقعا. البته ما با یه سرعتی باید پیش بریم. خواهم گفت که دیگری مثلا دیگه در نزد کسی مثل هایدگر یه مفهوم خیلی عمیق‌تری داره، مثل داسمن که حالا بعد توضیح میدم، دیگری نامعینه، دیگری که همجا ما رو میپاد، و در حقیقت مثل این که یه کسی یه شبهیه که به ما دستور میده و بر ما سیطره پیدا کرده، که شاید شامل مثلا مد و شاید شامل برند ها و شاید شامل این سلبریتی ها و اینها هم بشه. یعنی در واقع عملا رسانه را شامل میشه، ماشین را شامل
حتی
میشه،
حتی میشه گفت های دکتر ناهوشیار جمعی انسان،
ناهوشیار جمعی، روح زمانه در واقع که اینا بعد تو تیکه بعدی من توضیح خواهم داد. و این دیگری وقتی میگیم نیست، یعنی آدم احساس میکنه که کسی او را نمیبینه و گوشی او را نمیشنوه، کسی به او التفات نداره و مورد توجه نیست و مهم نیست، بی‌اعتنائیه در واقع، سکوته بین او و دیگری، تبادلی وجود نداره، التفاتی وجود نداره. اون تعبیری که بعد خواهم گفت، من دیده میشوم پس هستم، بعد دیده شدن به معنای خیلی وسیع کلمه.
دقیقا. سپاسگزارم از شما دکتر. با برنامه در جستجوی معنا همراه هستید و بحث ما رسیده به دیگری، دیگری که بیرون از ماست، کسیه که بیرون از ماست و البته یکی از مهمترین اتفاقات زندگی ما به واسطه وجود او رقم میخوره، یعنی اون احساس به واسطه عدم وجود او شاید رقم میخوره و اون احساس تنهاییه. با ما همراه باشید. اگرچه گفتند که تنها صداست که میماند، اما شما میتونید این برنامه رو به صورت تصویری همزمان با اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو فرهنگ هم تماشا کنید. با در جستجوی معنا در خدمت شما هستیم. دکتر علی زمانی عزیز، اشاره کردیم به دیگری و شما گفتید که دیگری در تطور تاریخ اندیشه بشری خیلی راجعش حرف زده شده. عموما ما در دوران جدید امانوئل لویناس، فیلسوف یهودی فرانسوی رو به عنوان فیلسوف دیگری میشناسیم که خب راجع به دیگری
حرف زده شده، مفهوم بله. و متمرکز شد بر این مفهوم،
اصلا گفت پروژه فلسفیش دیگری بود.
بله.
و چقدرم لطیفه پردازی آقای دکتر میکنه به لحاظ اینکه خب مپس اخلاق هم در واقع اولویت میده بر متافیزیک و به نوعی با توجه به حالا اون جریان های تاریخی که در سیر زیسته خود لویناس گذشته، دیگری براش خیلی مهمه که چون شما هم اشارهای سینمایی و هنری زیاد دارید، دیگری در تاریخ فلسفه از ابتدا چگونه نگریسته شده آقای دکتر؟ چون شما یه تسلط تزلوی در عرفان هم دارید، به این رویکرد عرفانی دیگری هم اشاره کنید، چون گویا در عرفان دیگری بیرون از ما زیاد نیست.
ببینید، البته در عرفان هم ما دو نوع دیگری داریم. حالا یه تعبیری از مولانا دارن، گر لطیفی زشت را در پی کند، تسخوری باشد که او بر وی کند. او جمیل است و محب للجمال، کی جوان نو گزیند پیرزال. خوبی را کند جذبین بدان، طیبات لطیبین بر وی بخوان. کی ببینم روی خود را ای عجب، تا چه رنگم همچو روزم یا چو شب. که اینه من بارها خوندم که نقش جان خیش می جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. گفتم آخر آینه از بحر چیست، تا بداند هر کسی کو چیست و کیست. آینه آهن برای پوست هاست، آینه سیمای جان سنگی بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی اون یاری که باشد سندیار. و حضرت مولانا واقعا خودش با این حضور دیگری بود که مولانا جلال الدین شد و در حقیقت به اون مرحله رسید که خودش میگفت زهره بودم، ماه شدم، چرخ دو سر تا شدم. ببینید دیگری در تاریخ فلسفه واقعا اگر بخوایم، درسته لویناس برجستش کرد و مخصوصا بعد از حوادثی که در جنگ جهانی دوم و در آشویتز اتفاق افتاد و اون کنایه تلخ هم داره که میگه در اردوگاه چیز آشویتز از پیروان اخلاق کانتی یک نفر باقی مانده بود و اون یه سگی بود که این افراد به او مهربانی میکردن و او معنای مهربانی را با بدون هیچ چشم داشتی با مهربانی جواب میداد و در شرایط تلخ میگفت چقدر انسانها تغییر ماهیت میدن و عوض میشن. اولین کسی که ظاهرن بحث دیگری را نه به عنوان دیگری مطرح کرد، باز هم سبقت گوی سبقت با باید بگیم جناب افلاطون، حالا نمیشه بگیم حضرت افلاطون، و افلاطون هست. واقعا افلاطون در چند رساله مخصوصا در رساله ضیافت بحث نیمه گم شده و بحث عشق و دیگری به عنوان متعلق در واقع اروس مطرح کرد و اولین بار در تاریخ فلسفه شما میبینید که این مسئله به جد مطرح شده که ما بدون اون نیمه گم شده ناتمام و ناقص هستیم. و حالا جالب آقای دکتر هدایتی عزیز که مثلا چقدر قشنگ این رساله های افلاطون واقعا شاهکار ادبی و شاهکار معنایی و فلسفی هست که دیدگاه های مختلف در باب عشق بر همون رساله ضیافت که یکی از این دیدگاه ها اینه که ما یه نیمه گم شده ای داریم که این نیمه گم شده در واقع اگر پیدا نکنیم ناقص هستیم.
در خطابه آریستوفان،
اون چیز آریستوفان در واقع نکته ای که آریستوفان بیان میکنه. بعد از او ارسطو در واقع در اخلاق نیکوماخوس در دفتر هشتم و نهم دیگری رو مطرح کرد، منتها در قالب بحث دوستی و فرندشیپ. اینجا دیگری متعلق فیلیا هست. در واقع ارسطو به تبع تفکری که در پیش داره و در اخلاق نیکوماخوس و اخلاق کبیر و اخلاق ائودموسی در واقع دنبال میکنه، یه مقداری ریالتر و عینی‌تر بحث دیگری رو مطرح میکنه. دیگری برای او دیگه انسانه و اون نردبان عشقی که افلاطون و سقراط میخوان از همه دیگری ها عبور بکنن و به اون دیگری مطلق برسن، به نظر من توی اخلاق نیکوماخوس وجود نداره. ما یه زندگی عینی داریم که آدم ها احتیاج به دوست دارن و در قالب بحث دوستی و اون انواع دوستی، انواع سگانه دوستی، دوستی مبتنی بر منفعت و دوستی مبتنی بر لذت و دوستی مبتنی بر فضیلت. بعد میایم در رواقیون یه جور همدردی جهان گستر و برادری عام انسان‌ها مطرح میشه و در قرون وسطا مسئله در نزد توماس آکویناس و آگوستین مخصوصا یه جورایی دیگری، اون دیگری دینی هست و بنده خدا هست، حالا به تعبیر ما در قالب اون ده فرمان و در قالب اون عشق به دیگری و در حقیقت عشق به همسایه مطرح میشه. یعنی دیگری اون همسایه است، منتها همسایه نه به مفهوم صرفا کسی که به لحاظ مکانی همسایه ما هست، بلکه همسایه کسی که در مخلوق بودن و در محتاج بودن و در انسان بودن همسایه ماست. تا اینکه میرسیم به کانت، بحث آگاهی مطرح میشه، من و جز من در آگاهی انسان مطرح میشه و میرسیم به کیرکگارد در اون کتاب Works of Love که واقعا همین بحث تفرد مطرح میشه و دیگری به عنوان کسی که مانع سینگل شدنه و دیگر عشق به دیگری نباید، یعنی انسان باید یگانه بشه برای عشق ازلی و دیگری مانع هست. و باز در اینجا عشق به دیگری در قالب عشق به همسایه مطرح میشه. بعد همینجور میایم تو بوبر در قالب